بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اعیان نجسه که تکسب به اونها حرامه عبارت از خمر است. شیخ این مسئله رو تحت عنوان السابعه عناوینی رو ذکر میکند. در السابعه این مسئله رو مختصر مرحوم شیخ بحث میکنه. مرحوم شیخ میفرماید که اجماعاً نسن و فتوان هر مسکری که مایع باشد این فروشش حرامه. باز اشتباه نشه، بحث در حرمت تکلیفی است، یعنی نفس تصدیه به تجارت، ولو اینکه فرض کنیم که بایع قصد تصرف در ثمن رو نداشته باشد، مشتری هم قصد شرب مبیع رو نداشته باشد، چون معامله باطل هست. علاوه بر این، نفس تکسب حرمت تکلیفیه داره. در هر مسکری که مایع باشه و همینطور می‌فرماید در مورد فقا، این که می‌فرماید هر مسکری که مایع باشه، چون بحث ما در اعیان نجس است و اگر یک مسکری جامد شد، ولو اینکه مثلا کشیدن یا خوردنش حرامه، ولی نجاست ظاهریه که موجب تنجس ملاقی مر رطوبه باشد ندارد. مسکر جامد خوردنش حرامه و بعضی از احکام خمر هم برش بار می شود، ولی بحث در مایعاتی است که از اعیان نجس است، یا مطلق اعیان نجسه که میته و امثال ذلک رو هم بگیره. و مقصود ما این معنا هست. حالا شیخ به همین مقدار تقریبا برای استدلال بر اصل مدعا اکتفا می کند که هم نص و اجماع قائم شده و در حقیقت ظاهرن بین فریقین هم خلافی در این جهت نباشد. لیکن حالا ما ببینیم که از ادله‌ای که به دست ما رسیده، از آیات و روایاتی که فهمه کوتاه ما اقتضا میکنه و میتواند چیزی رو استفاده بکنه، آیا از این آیات و روایات میشود استفاده کرد یا نمیشود استفاده کرد؟ درباره خمر اون آیه معروف هست: انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. که این آیه بالاخره در مورد خمر میگوید که یجب علیکم الاجتناب عن الخمر. وقت کسی به همون تقریبی که در آیه میته و حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر تقریب کردیم، اینجا هم همین جور تقریب بکند، بگوید که انه آیه می فرماید که اجتنب عن الخمر. نداره که اجتنب کنه عن شرب الخمر. اجتنب عن الخمر اطلاق داره و تمام مسائل متعلقه به خمر رو شامل می شود و تکسب و تعیش به خمر و معامله با خمر هم یکی از اعمال متعلقه به خمر. پس کسی بگوید که این آیه چون دلالت بر وجوب اجتناب مطلق از خمر میکنه، مثل همون حرمت علیکم المیته، بنابر اون تقریب استدلال که عرض کردیم، حرمت به عین میته که نمیتواند متعلق بشود، لابد مقصود مثلا جمیع الاعمال المتعلقه بالمیته است. یکی از اعمال متعلقه به میته عبارت از تکسب به میته است و تجارت به میته، لیکن جوابش هم همون جوابه که ما در حرمت علیکم المیته و دم دادیم، گفتیم که از حرمت علیکم المیته اون فعل متعارف مرتبط به میته استفاده می شود، یعنی اکل المیته. و دم کما اینکه دیروز بحث کردیم، گفتیم که ازش استفاده نمی شود که هر گونه استفاده از دم یکون و حرامن، که عرض کردیم به این آیه ما تمسک کنیم. پس این سازمان هایی که برای انتقال خون تأسیس کردن به عنوان بیع و شراء، از یک عده خون می خرند و به یک عده می فروشند و هدف هم این است که این خون رو تزریق بکنند به اون مریضی که حالا یا تصادف کرده یا مرض کمخونی مثلا پیدا کرده. ما نمیتونیم این استفاده رو بکنیم. از این آیه شریف هم بیش از این نمیشه استفاده کرد که کنه دارد اجتنب عن الخمر، بیشتر از این دلالت نداره. و اگر یک دلیلی همین مقدار دلالت داشته باشد که یجب علیکم الاجتناب عن الخمر، ما بیش از اون تصرف متعارف نمیتونیم استفاده بکنیم، یعنی خوردن خمر به ما هو خمرون حرامه و شربش به ما هو شرب الخمر حرامه، اما تمام تصرفات متعلقه به خمر حرام باشه. حتی اینکه اگر کسی عرض می شود که به علاج خمر رو میخواد تخلیل بکند، یعنی سرکه بکنه، مسئله استحاله رو در همین جا مثال میزنن، میخواد اون ماهیت خمریش رو تبدیل بکند به ماهیت سرکه، ولو به علاجن، ولو با یک عرض می شود که یک فعل و انفعالات مخصوص این کار را انجام بده. آیا از این آیه شریفه استفاده می کنیم که اجتنب عن الخمر می گوید اگر خمری برای تخلیل و به منظور سرکه شدن تهیه بشود و کنار گذاشته بشود، اینم حرامه، اینم واجب اجتناب عن الخمر، یعنی به مجردی که عنوان خمر برش صادق شد دیگه کهنه لازم انسان بریزدش دور، دیگه این استعاله و امثال ذالک که انه درش تصور نمی رود. آیا میشه از اجتنب عن الخمر این معنا را استفاده کرد؟ یا معنای عرفی اجتنب عن الخمر یعنی در رابطه با اون عمل متعارف نسبت به خمر، عمل معمولی نسبت به خمر که شرب الخمر بوده و مخصوصا در روایات هم ظاهرن هست که مسئله تحریم خمر در زمانهایی خیلی دور از زمان بعثت رسول خدا عرض می شود آیه نازل شد و خمر رو حرام کرد، و الا قبل از اینکه آیه نازل بشود و وحی برسد به نبی اکرم شاید سالهای سال بود که اسلام روی کار بود، ولی دلیلی هم بر حرمت خمر حتی شرب الخمر عرض می شود نیامده بود. لذا که مردم حتی در همون حالت اسلامی خودشون هم آلوده بودن به این معنا، تا زمانی که دستور الهی آمد و اجتناب از خمر یعنی عن شربهی تحقق پیدا کرد. و به قدر این داستان عجیبه که خود داستان را حالا میخوام بگم، به حکمش کاری ندارم، که داره در همون اوائل بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله دو تا ظرف خمر برای ایشون به عنوان هدیه آورده بودن، چون هنوز حرمتی برای خمر ثابت نشده بود، یا اگر ثابت هم شده بود منتشر نشده بود بین مسلمان ها. اون وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور دادند که این دو ظرف رو ببرید و بریزید دور، احراق باهی حوض احراق کنید و خالی کنید این دو تا ظرف رو از این مسکری که درش وجود داره. لذا با توجه به این مسائل ما میتونیم به صرف یک اجتنب عن الخمر حکم بکنیم که معامله خمر هم به کلی حرامه، به مجرد سیرورته خمرا، اون آنی که اتصاف به خمریت پیدا کرد، این دیگه عرض می شود خوردنش، آشامیدنش، عرض می شود معاملش، تجارتش، امثال ذلک همه محکوم به حرمت بشود، این آیه دلالت نداره. و همینطور آیه دیگری که این رو سابقا هم بهش اشاره کردیم، آیه دیگری که در سوره مدثر واقع شده، یا بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فهجر. خب بگیم از مصادیق بارزه رجز یکی خمره و این آیه دلالت داره بر اینکه یجب ان هول هجر، اونم به نحو اطلاق، یعنی به طور کلی انسان باید او رو کنار بگذارد و رجز فهجر. آیا از این آیه شریفه عرض کردیم، سابقا هم عرض کردیم، میشه استفاده این معنا رو کرد، یا اینکه این رجز ارتباط داره به اون پلیدی های معنوی مثل شرک و امثال ذلک و ثیابک فطهرم، شاید مقصود همین باشه. ولو اینکه حالا حضرت امام میفرمایند که شاید مقصود این باشه که و ثیابک فطهر، یعنی برای نمازتون لباساتون رو تطهیر بکنید، لیکن این بعیده، اون اولین آیه است که تقریبا بر رسول خدا نازل شده. قوم عرض می شود قوم فانذر و ربک فکبر، مسئله اعتقادی توحید در مقابل شرک، یهو منتقل بشه به اینکه در حال نمازم باید لباسای شما طاهر باشه. نه، این همونطوری که اونجا عرض کردیم، این و ثیابک فطهر، بعید نیست که مقصود از این ثیاب زوجات النبی باشه. فطهر یعنی طهرهن من الشرک، اینها را از همون شرک در عبادتی که مبتلا به اونها بود اینها رو بیرون بیار و تطهیرشون بکن. و رجز فهجرم دنبال همین مسئله است، کاری به طهارت و نجاست ظاهری که ما داریم روش بحث میکنیم، چی نجسه چی پاکه، کاری به این معنا نداره. لذا این آیه شریف هم دلالت نداره، ولو اینکه وجوب حجرش به نحو اطلاقه، لیکن رجز یک معنای داشته باشه که شامل نجس ظاهری هم بشه، به طوری که اگر مثلا یک ماء قلیلی به واسطه ملاقات با یک نجاستی، خب اینم صارت نجستن، بگیم اینم مشمول آیه شریف است و رجز فهجو. این به ذهن انسان خیلی بعید میاد. لذا از آیات دست ما در حقیقت کوتاهه. و اگر همه کفایه رو هم اینجا بگیم ما هیچ مانعی نه مانعی داره و اون چون زنها چون زن عنوان صوب برش اطلاق شده خود قرآن هم میفرماید هنه لباس لکم و انتم لباس لهن. این مناسبت با انذرم همین معنا هست، نه اینکه با سیابک و طهر یعنی در نماز سعی کنید که لباستون آلوده نباشه، لباستون پاک باشه. این چه ربطی به قم فانذر و ربک فکبر داره؟ اون حالا یه مسئله فرعیه در جای خودش مهرز. گوش بدی گوش بدی. اول چی؟ حالا ما درست آشنای به تاریخ نیستیم که آیا این تعدد ازواج نبی بعد از مثلا گذشتن سالها از بعثت یا بعد از وفات حضرت خدیجه تحقق پیدا کرد، یا اینکه نه در همون زمان هم مسئله تعدد در کار بوده، ولو اینکه زن حقیقی و اصلی رسول خدا حضرت خدیجه کبراست. این رو بحث کردیم یه روز، خواستم فقط یه اشارهی بکنم و الا از یا ایها المدثر پاشو مردم رو انذار بکن و ثیابک فطهر نمازم لباسای آلوده ای نباشه، مثل عرض می شود نعل و دروازه است، ارتباطی با هم نمیتونه پیدا بکنه. بحث مهم اینجا روایاته. عرض می شود که در روایات یک سنخ روایتی هست که شما هم قاعدتاً بالای منبرم شاید خونده باشید این روایت رو، که رسول خدا در مورد خمر 10 طائفه رو مورد لعنت قرار داد. لعن رسول الله صلی الله علیه و آله قارسها، یعنی اون کسی که به قصد ترتب خمر ای رو غرس کرده باشه، و حارسها با سین، اون کسی که به قصد ترتب شرب خمر حرس کرده باشه، تا میرسه به اونجایی که و بایعها و مشتریها، یعنی عنوان خمر که تحقق پیدا کرد بایع الخمر، این یسیر و ملعونن، ولو اینکه هیچ تصرف در سمن هم نخواد انجام بدهد. و مشتر الخمر، این یسیر و ملعونن، ولو اینکه هیچ تصرفی هم فرض کنید در خمرم نخواد بکنه. حالا خمر رو خریده بدون اینکه بخواد بخوره، این عبارت شاملش می شود. و این روایت هم در حد استفاضه است، بلکه احتمال تواتر اجمالی، حالا ولی اون که الفاظ روایاتش فرق میکنه، ولی احتمال تواتر اجمالی هم درش وجود داره. و این دیگه مثل اجتنب عن الخمر نیست، لعن الله بای الخمر. این اگر اطلاق داشته باشه، کسی که خمر بفروشد، یعنی ولو اینکه نخواد از پولش استفاده بکند، هر قصد تجارت به بیع الخمر داره، قصد تکسب داره، ولو در مالش هم نخواد تصرفه مثل سایر اموال داشته باشد، در مشتریش هم همینطور خمر رو میخره، قصدش هم مثلا خوردن نیست، باز این اطلاق لعن الله بای الخمر و مشتر الخمر در اینجا تحقق پیدا می کند. و ما عرض کردیم حرمت تکلیفیش منافات نداره با حرمت وضعیه. حرمت وضعیش که در جای خودش مسلمه، علاوه بر حرمت وضعیه، این عبارت دلالت دارد بر حرمت تکلیفیه، یعنی بای خمر بما انه بای الخمر، این یکون و ملعونن، برای اینکه عمل حرام مرتکب شده. و مشتر الخمر بما انه مشتر الخمر، بر حسب این روایات مستفیضه یا متواتره اجمالی، یکون و ملعونن. این روایات رو در خیلی از کتاب ها نقل کردن و تردیدی هم درش نیست، کما اینکه در دلالتش هم نمی شود تردید کرد، هم سندن حجیت داره و هم دلالتن قابل استناده و می شود انسان از این روایت استفاده بکند. یک روایتی در اینجا هست که حالا بعض خصوصیاتش رو من میگم، بعض خصوصیات با بعض خصوصیات دیگر انشاءالله فردا. یه روایتی از ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر ظاهراً عن الصادق علیه السلام این روایت رو نقل میکنه، خیلی هم کوتاهه. یک کسی میاد خدمت امام صادق صلوات الله علیه، به ایشون عرض میکنه که مثلا من 100 تومن از زید طلب دارم و زید 100 تومن به من مدیونه، حالا که برای مطالبه دینم رفتم، او به جای اینکه به من پول بده، فیعطینی خمرا، خمر در مقابلش به من داده. تکلیف من چیه؟ از یک طرف من داین هستم، 100 تومن از این طلب کارم، از یک طرف چیزی هم که مدیون میخواد به من بپردازه و میپردازد عبارت از خمره. اینجا چه کنم من؟ بر حسب این روایت امام میفرماید که خوزها و افسدها، خمر رو بگیر و فاسدش کن خمر. خب حالا فاسدش کن، مقصود از فاسد کن خمر چیه؟ خود ابن ابی عمیر تفسیر کرده البته تفسیر ابن ابی عمیر به مؤنه اجتهاد من برای ما حجیتی نداره، ولی خب ایشون اینجوری تفسیر کرده، گفته خوزها و افسدها، یعنی خمر رو تحویل بگیر بعد فاسدش کن، یعنی ببر او رو سرکه بکن، فاسدش کن یعنی عنوان خمریشو ازش زائل کن، تبدیلش بکن به عنوان سرکه، که انه دیگه اداء دین تو می شود، برای اینکه سرکه هم مالیت داره هم معاوضه با او هیچ مانعی نداره. منتها عرض کردم این اجتهادیست از راوی، که خب اجتهاد راوی هم برای ما نمیتواند حجیت داشته باشد. مرحوم شیخ پذیرفته این مطلب رو، این تفسیر رو از ابن ابی عمیر پذیرفته، منتها دو تا راه بیان کرده. یک راه این که این خمر رو بگیر و برای صاحب خمر تخلیل بکن، و بعد از آنی که تخلیل شد و ارتباطش هم با همون صاحب خمر محفوظ بود، شما خودت این رو به عنوان اداء دینت و وفاء به دینت اخذ بکن. یه احتمال دیگه میده مرحوم شیخ که نه، از همین اول خوزها و افسدها، یعنی خود همین خمر رو بگیر برای خودت، و تخلیلی هم که انجام میدهی به عنوان خودت انجام میدی، منتها وفاء به دین بعد از سیرورتها خلن تحقق پیدا می کند، اما در حالتی که عنوان خمریتش محفوظه دیگه نمی تواند وفاء الدین تحقق پیدا بکند. این یک سطر کوتاهی است که مرحوم شیخ درباره این روایت میگه. شما روی این دقتی بفرمایید، و همینطور این فرعی رو که من عنوان میکنم که اگر کسی خمری را غصب کرد و تلف کرد، آیا اینجا زمان دارد یا ندارد؟ اگر بخوایم بگیم زمان دارد، این با عدم ملکیت مناسبت نداره. اگر بخوایم بگیم که زمان دارد، یعنی اگر بگیم زمان ندارد، معناش این است که هر کسی میتونه بره خمر رو از تو خانه دیگری بکشه بیرون بیاره، حالا خودش یا تخلیل بکند یا اینکه تو کوچه بریزه سر راه و به منظور مثلا مثل آب پاشی بکنه. این رو یه دقتی درش بکنید تا فردا انشاءالله.